اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با سلام دوباره خدمت همه شما شنوندگان عزیز، قدیر مشرف هستم و امروز هم شنبه دوم ماه سپتامبر سال 2023 میلادی است. توجه کنید به مشروح خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
با عرض سلام مجدد، مشروح خبرها. وزارت داخلی حکومت طالبان نگرانی های سازمان عفو بین الملل را در مورد نصب کمره های امنیتی در کابل به اساس خوانده است. این وزارت گفته است که کمره های امنیتی به هدف تأمین امنیت در کابل نصب گردیده و هدف آن صرف کنترل نظم و امنیت است. سازمان عفو بین الملل به تازگی گفته است که نصب کمره های امنیتی توسط طالبان نقض حریم خصوصی مردم است. وزارت داخلی حکومت طالبان در صفحه ایکس یا توییتر خود نوشته است که کمره ها در جاهای مشخص نصب گردیده و اتاق های کنترل این کمره ها نیز از دسترسی افراد غیر مسئول و دور است. حکومت طالبان خبر داده است که بیشتر از 60,000 کمره امنیتی در کابل نصب شده و قرار است برنامه نصب کمره ها به ولایات نیز گسترش یابد. شماره از فعالان حقوق بشر و مدافعان حقوق زن دیروز جمعه اول ماه سپتامبر علیه اقدامات حکومت طالبان در برابر شهروندان افغانستان و ویژه زنان و دختران در شهر کلن آلمان با برپایی خیمه تحسن اعتصاب غذایی کردند. این فعالان حقوق بشر و مدافعان حقوق زن در فراخوان گفتند که از 2 سال بدین طرف مردم افغانستان تحت شکنجه، رنج و خشونت قرار گرفتند و زنان به خاطر جنسیتشان از حقوق انسانیشان محروم شده اند. در این فراخوان آمده است که با هم یک صدا شویم تا افغانستان به عنوان کشوری که در آن آپارتاید جنسیتی برقرار است رسمیت پیدا کند، باید در برابر این همه جنایات اقدام رسمی و مستحکم صورت گیرد. عاطفه حسینی، یک تن از تحسن کنندگان، به صدای آمریکا گفت این اعتصاب پس از ظهر دیروز جمعه آغاز شد و تا 12 ماه سپتامبر با حضور گسترده زنان و همچنان مردان ادامه خواهد داشت. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، میگوید نگرانی های زیادی در مورد نقض گسترده حقوق بشری در افغانستان وجود دارد. آنچه که حکومت طالبان همواره رد کرده و ادعا می کند که حقوق بشر در افغانستان تأمین است. آقای بنت دیروز جمعه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشت که در یک سفر 4 روزه به ترکیه با گروه های مختلف از مردان و زنان افغان مهاجر در ترکیه در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان صحبت کرده است. ریچارد بنت افزوده است که با مسئولان دولتی ترکیه و سازمان ملل متحد نیز دیدارهای داشته است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. اردوی پاکستان 31 ماه آگوست گفت که یک بمبگذار انتحاری سوار بر موتورسایکل مواد منفجره حاملش را در میان یک کاروان وسایط نظامی انفجار داد و سبب کشته شدن 9 سرباز شد. بخش مطبوعات اردوی پاکستان گفت که این حمله در شهر بنوی خیبر پختونخوا صورت گرفت. فیروز جمال شاه، وزیر ایالتی، گفته است که در این رویداد که در نزدیکی شهرک جانی خیل صورت گرفت 20 تن زخمی شده اند، اما اردوی پاکستان گفته است که صرف 5 سرباز دیگر زخم برداشته اند. مسئولیت این حمله را تا کنون هیچ گروه به عهده نگرفته، اما گروه تحریک طالبان پاکستان و داعش در این بخش پاکستان فعالند. مقامات ارمنستان و آذربایجان دیروز جمعه اول ماه سپتامبر گفتند که در اثر درگیری مسلحانه میان دو کشور 4 سرباز ارمنستانی کشته و 3 سرباز آذربایجانی زخم برداشتند. دو کشور یکدیگر را با آغاز درگیری متهم نمودند. تنش‌ها میان باکو و ایروان در ماه‌های اخیر به شدت افزایش یافته است، زیرا دو جناح متخاصم یکدیگر را با آغاز حملات سرحدی متهم می‌کنند. وزارت دفاع ارمنستان گفته است که در اثر اقدام تحریک آمیز آذربایجان 4 سرباز از جناح ارمنستان کشته و 1 تن دیگر زخمی شد. پیش از این وزارت دفاع ارمنستان از کشته شدن 2 سرباز خود خبر داده بود. این وزارت قبلا گفته بود که آذربایجان به مواضع ارمنستان در نزدیکی شهر سوتک واقع در 10 کیلومتری سرحد آذربایجان حمله کرده بود. در همین حال آذربایجان گفته است که 2 سرباز آن کشور در نتیجه حمله تیاره‌های بی‌سرنشین در منطقه کلبجر در آن سوی سرحد زخمی شدند و 1 سرباز دیگر در درگیری مرزی زخم برداشت. یک ناظر حقوق بشر مستقر در بریتانیا دیروز جمعه اول ماه سپتامبر گفت در نتیجه دومین حمله تندروان اسلامگرا بر مواضع نیروهای حکومت سوریه واقع در شمال غرب آن کشور 9 سرباز سوری و 3 شورشی اسلامگرا کشته شدند. رامی عبدالرحمن رئیس دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفته است که جنگجویان گروه حیات تحریر الشام که بر آخرین پایگاه اصلی شورشیان سوریه تسلط دارد بر مواضع دوی سوریه واقع در شمال ولایت لاذقیه که بیشتر زیر کنترل شورشیان قرار دارد نفوذ کرده است. این ناظر حقوق بشر سوریه همچنین گفته است که 12 سرباز سوری و 2 جنگجوی گروه حیات تحریر الشام در جریان درگیری زخمی شدند. گروه حیات تحریر الشام وابسته به شبکه القاعده است که بخش‌های از ولایت ادلب و همچنین بخش‌های از ولایت‌های مجاور آن به شمول لاذقیه، حما و حلب را کنترل می‌کند. اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تحت برنامه تمویل مالی نظامی FMF به تایوان کمک نظامی فراهم می‌کند. از برنامه تمویل مالی نظامی خارجی به گونه معمول به کشورهای کمک صورت می‌گیرد که مستقل باشند. اداره بایدن در مورد اینکه وزارت خارجه می‌خواهد تا 80 میلیون دلار بودجه برای حمایت از تایوان تخصیص دهد، به کنگرس نامه فرستاده است. در این آگهی نامه آمده است که از برنامه تمویل مالی نظامی خارجی برای تقویت قابلیت‌های دفاعی خودی تایوان استفاده خواهد شد. وزارت دفاع تایوان از این کمک نظامی آمریکا ابراز سپاس کرده، اما در این مورد جزئیات اعلان نکرد. این وزارت گفته است که آمریکا از قبل تحت پالیسی‌ها و قوانین موجود در بخش قابلیت‌های محاربوی این جزیره کمک کرده است. مایکل مکال رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان گفت که از این تصمیم اداره بایدن حمایت می‌کند. مکال با نشر اعلامیه گفت این تسلیح نه تنها تایوان و سایر دموکراسی ها در منطقه را کمک خواهد کرد، بلکه چگونگی بازدارندگی ایالات متحده را نیز تقویت می بخشد. وی افزود که این کمک امنیت ملی آمریکا را در مقابل پرخاشگری روزافزون حزب کمونیست چین تضمین خواهد کرد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا از طریق برنامه تمویل مالی نظامی خارجی به حکومت های خارجی پول فراهم می کند تا آنان از آن تحت برنامه فروشات نظامی خارجی تجهیزات دفاعی آمریکایی و آموزش‌های نظامی را خریداری کنند. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدن و اکنون هم می‌پردازیم به گزارش‌ها و مطالبی که در برنامه دوم دری صبحگاهی رادیو آشنا برای شما گرد هم آورده‌ایم. شماری از فعالان حقوق بشر و مدافعان حقوق زن روز جمعه 10 سنبله علیه اقدامات حکومت طالبان در برابر شهروندان افغانستان به ویژه زنان و دختران در شهر کلن آلمان با برپایی خیمه تحسن اعتصاب غذایی کردند. مدافعان حقوق زن معتقدند هر برنامه‌ای که منجر به افشای به باور آنان جنایات طالبان شود تاثیرگذار خواهد بود. در مورد به گزارش همکارم توجه کنید.
فعالان حقوق بشر و مدافعان حقوق زن گفتند که از 2 سال به این طرف مردم افغانستان زیر شکنجه، رنج و خشونت قرار گرفتند و زنان به خاطر جنسیتشان از حقوق انسانیشان محروم شده اند. آنان گفتند که با هم یک صدا شوند تا افغانستان به عنوان کشوری که در آن آپارتاید جنسیتی برقرار است رسمیت پیدا کند و باید در برابر به گفته آنان این همه جنایت اقدام رسمی و مستحکم صورت گیرد. تمنا پریانی از مسئولان این تحسن و اعتصاب غذایی به صدای آمریکا گفت که این برنامه‌شان به تعقیب تحسن است که در 12 اگست در شهر کلن آلمان برگزار کرده بودند.
خواستیم که به ادامه تحسن تاریخ 12 این خیمه تحسن را ادامه بدهیم و اعتصاب غذایی داشته باشیم. برای ایده است افرادی که در شهر کلن بن هستند این تحسن را شروع کردیم و امیدوار هستم که مردم دیگه هم با ما بپیوندن و با هم این تحسن را پیش ببریم و نتیجه مثبتی داشته باشیم و قطعا خواهان ازی هستیم که نتیجه و دستاورد مثبتی داشته باشه.
عاطفه حسینی یکی دیگر از تحسن کنندگان به صدای آمریکا گفت که این اعتصاب تا 12 سپتامبر با حضور گسترده زنان و مردان ادامه خواهد داشت. و گفته حسینی زنان برای اعاده حقوقشان در داخل افغانستان اعتراض‌های زیاده کردند، اما جهان صرف نظاره کرد و طالبان نه تنها به این مطالبات معترضان وقع نگذاشت، بلکه زنان و دختران را بازداشت و در زندان‌ها شکنجه کردند. حسینی با اشاره به این که شماری از این زنان اکنون در تبعید به سر می‌برند افزود:
زنان افغانستان که در تبعید به سر میبرم. معترضینی که در داخل افغانستان اعتراض کردن و طالبان را شکنجه کردن و به زندان انداختن، اونا را در تبعید هستن و اینا در تبعید هم کوشش میکنن که صدای خود بیرون کنن و علیه حکومت طالبان و ظلمی را که طالبان بر زنان افغانستان انجام میده اینا صدا بیرون کنن و حق خواهی کنن و حق طلب کنه برای همجنسانشون که در افغانستان است.
همچنان تحسن کنندگان از جامعه جهانی میخواهند کمک های مالی به طالبان و سفرهای مقامات این گروه متوقف شود، رهایی همه زندانیان سیاسی بدون قید و شرط از دیگر خواست های این فعالان حقوق بشر و مدافعان حقوق زن است. 2 سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان سپری می شود. در این مدت طالبان 50 فرمان و دستور را برای تهدید حقوق زنان و دختران صادر کردند. آنان دروازه های مکاتب متوسطه و لیسه و دانشگاه ها را برای دختران و زنان بستند و نیز زنان و دختران را از کار در اداره های دولتی و سازمان های غیر حکومتی به شمول دفاتر ملل متحد منع کردند. این گروه همچنان بر سیر و سفر زنان بدون محرم، رفتن زنان به پارک های تفریحی، حمام های عمومی و ورزشگاه ها ممنوعیت وضع کرده و نیز آرایشگاه های زنان را بسته اند. ترنم سعیدی، یکی از مدافعان حقوق زن، به صدای امریکا با اشاره به این محدودیت ها گفت:
هر گونه برنامه‌ای که در رابطه با افشا سازی جنایات طالبان باشد فکر میکنم مؤثر هست و مثمر ثمر واقع میشه و در واقع زنان و دختران قهرمان افغانستان در سر تا سر جهان از گوشه و کنار جهان صدا بلند میکنند و برنامه های مبارزاتی خود را ادامه میدهند و بالاخره جهانی که خود را خاموش ساخته و گوش خود را، چشم خود را در برابر جنایت طالبان بسته است، بالاخره مجبور میشه که صدای مظلومیت زنان افغانستان را بشنوه.
این در حالی است که در تازه ترین مورد، محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، به تاریخ 26 اگست در سفرش به بامیان اعلام کرد که از این پس به زنان اجازه بازدید از پارک ملی بند امیر دادن نمی‌شود. قبل بر این سیما بهوس، رئیس اجرایی امور زنان ملل متحد، گفته بود که طالبان یک سیستم ستم جمعی را علیه زنان ایجاد کردند که این در حقیقت و به طور گسترده تبعیض جنسیتی تلقی می شود. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز اقدامات طالبان را تبعیض سیستماتیک علیه زنان خوانده است. جامعه جهانی از طالبان خواسته است که اگر خواهان مشروعیت بین المللی هستند، رفتار خود را در قبال زنان و دختران تغییر دهند. اما طالبان مدعی‌اند که حقوق شرعی زنان در افغانستان تأمین است و دستور منع آموزش و تحصیل دختران و زنان نیز پس از ایجاد طرز العمل‌ها برداشته خواهد شد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
بر اساس گزارش ها، طی 2 سال گذشته حاکمیت طالبان بر افغانستان، بیش از 100 کارمند ملکی و نظامی حکومت پیشین بدون محاکمه کشته و تعداد هم با قتل های فراقانونی، دستگیری و بازداشت های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری و ناپدید شدن اجباری این گروه مواجه شدند. این در حالی است که نظامیان پیشین افغان که در حال حاضر در بیرون از افغانستان زندگی می کنند، نگران آینده خود می باشند. رویا زمانی در مورد گزارش تهیه کرده است.
یکی از انتقادهایی که حکومت طالبان با آن متهم است، خشونت و بدرفتاری این گروه با نیروهای امنیتی پیشین افغانستان است. شماری از این نظامیان به همین دلیل افغانستان را ترک کردند. وصال شاهین، نظامی پیشین که در ایران به سر میبرد، میگوید که افغانستان را به دلیل انتقام جویی طالبان ترک کرده است.
روزانه دول دیر تشویش و دیر ورسر به تشویش کیو پندیو چی هر ورس چی دی خوب پاچی گونو پا دی پیکر کیو چی نن بمو دی مامرانو لخوانی والکی گو او افغانستان تا با دی پوٹ کی گو سبابنی والکی گو افغانستان تا با دی پوٹ کی گو.
از سوی هم شمار از نظامیان پیشین افغان میگویند که جامعه جهانی به رهبری ایالات متحده آمریکا بدون کوچکترین توجه به قربانی و جانفشانی مردم افغانستان، خصوصا نیروهای امنیتی و دفاعی در امر مبارزه علیه تروریسم و گروه طالبان، به تمام پیمان‌ها و معاهداتی که امضا نموده بودند پشت کردند و آنها را تنها رها کردند. استف جیسن، سرباز نظامی نروژی که در افغانستان ایفای وظیفه کرده، میگوید که متاسفانه هزاران نظامی که در دفاع از نظام جمهوریت در خط مقدم بودند، امروز با حالت اسفبار زندگی دارند و بسیاری از آنان افغانستان را ترک کردند و کشورهای غربی هم از آنان به گونه‌ای که باید حمایت می‌کردند نمی‌کنند.
واقعیت غم انگیز این است که بیشتر کشورهای غربی به شمول ایالات متحده آمریکا نیروهای امنیتی افغان را از نظر انداختند، اما نیروهای خارجی که در افغانستان ایفای وظیفه کرده بودند این وضعیت را خوب درک میکنند. به نظرم تعداد هم هستند که تلاش دارند تا نیروهای افغان را به نحوه کمک کنند.
نهادهای بین المللی به تازگی از بدرفتاری طالبان گزارش های را نشر کردند و از اینکه عفو عمومی رهبر طالبان به گونه کامل عملی نمی شود انتقاد کرده و گفتند که در حاکمیت طالبان این دستور به درستی عملی نمی شود. زمان سلطانی از سازمان عفو بین الملل می گوید آنان شاهد موارد زیادی از آزار و اذیت، کشتارهای فراقانونی و فراقضایی اعضای نیروهای امنیتی سابق بودند.
ما میبینیم که اعضای نیروهای امنیتی به صورت فراقانونی مورد اسکری قرار میگیره، مورد شکنجه قرار میگیره و در مواردی با ناپدید شدن اجباری روبرو میشن.
در این حال شماره از آگاهان نظامی به این باور هستند که با تسلط گروه طالبان در افغانستان همه شهروندان این کشور با بدرفتاری این گروه حاکم روبرو میباشند.
با کمال تأسف که امارت طالبان خلاف تعهدات بین المللی، خلاف قواعد حقوق بشری اسلامی و بین المللی و همچنان خلاف آنچه که به نام فرمان امیرالمومنین خود یاد می کنند، اینا خلاف از او هزارها فرزندان مردم افغانستان که در صفوف قوای مسلح هم از اردو، پلیس و امنیت ملی بوده و انواع و اشکال مختلف مورد حمله قرار دادند.
این در حال است که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گزارش های نهادهای بین المللی را بی اساس خوانده و گفته است که عفو عمومی به طور کل عملی شده است، اما او برخی موارد انتقام های شخصی و نامعلوم را رد نکرده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
یار محمد ترکی کارشناس امور اقتصادی با ابراز شک و تردید در مورد شفاف بودن روند اعطای قراردادهای استخراج معادن از سوی حکومت طالبان میگوید که شرکت هایی که این قراردادها به آن داده شده است شرکت های گمنام و بی تجربه بوده و به گفته وی به نظر نمی رسد که مردم عادی افغانستان از استخراج این معادن سود ببرند. توجه کنید به مصاحبه همکارم فرخنده پیمانی با آقای ترکی.
آیا حکومت طالبان که تا به حال مشروعیت ندارن میتونن چنین قراردادهای را امضا بکنن؟
تهداب چنین یک فیصله ها قبلا گذاشته شده. در سال 2010 افغانستان به اداره EITI پیوست. اداره EITI یعنی ابتکار شفافیت منابع معادن نام داره و از طرف انگلستانی ترتیب و جور شده. در اون زمان که باید ما 30 کشور عضو ازی بودن، ولی بعد تا امروز که ما چک کردم وبسایتشون 50 کشور عضویت شده دارن، بجز انگلیس، ناروی و هالند، همه کشور، اکثر کشورها کشورهای غریب و رو به انکشاف هستن و یک تعدادشان بسیار زیر خط فقر زندگی میکنن و صرف منابع بسیار به دست خود دارن. این افغانستان در 2010 شامل ازی شد. مقصد اصلی داره ای است که تمام کشورها که منابع دارن باید منابع خود در دسترس شرکت‌های خصوصی قرار بدن و تنها رویالتی بگیرن و اگر بس اونا میگن که به صورت غیر مستقیم این کشورها از منابع معدن مفاد میکنن، ولی اصلی معدن باید به شرکت‌های خصوصی قرار بگیره و فعلا اداره طالبان هم با یعنی استفاده از این شرایط این قراردادها رو امضا میکنن و من فکر میکنم که چون اونا قدرت به دست دارن، قدرت سیاسی به دستشان است، سالها دستشان است، اونا میتونن قرارداد رو امضا کنن. ولی این که نتیجه از این قرارداد چی میشه، این که به مردم افغانستان، به انکشاف افغانستان چی تاثیر میکنه، این مطالعه دیگه است که باشه.
آقای ترکی، طالبان میگن که تحت یک پروسه شفاف داوطلبی قرارداد کردن. به نظر شما چقدر این گفتهای طالبان حقیقت داره و آیا این قابل پذیرش مردم خواهد بود؟
باید عرض کنم که شفافیت یک پروسه بسیار مغلق و طولانی است و نتیجه شفافیت باید مفاد به مردم باشم. کل نتیجه شفافیت باید باشه که چی اندازه در دسترخان مردم نان اضافه میشه، چی اندازه این منابع طبیعی که طبیعت خداوند بر ما داده ایر ما به خاطر منافع و رفاه مردم استفاده میکنیم. نه تنهایی که به نظر من شفافیت به این نبوده، برای اینکه نتیجهش معلوم از شرکت هایی که گمنام هستن، شرکت هایی که نامشون معلوم نیست و همچنین کشورهایی که با استفاده از این خلا و با استفاده از این وضعیت کنونی افغانستان میخواهند در سیستم مادن افغانستان شامل شوند، اینا به کدام پرینسیپ و به کدام اصول آمدن در حالی که کشورهای دیگه هستن که بسیار تجارب بزرگتری دارن. من که میبینم تمام امی رشته امی مادن قسم تنظیم شده که مادن از جانب شرکت‌های خصوصی و کشورها استخراج شود، اونا صدها میلیارد دلار نفع ببرن و صرف موجودیت اونا در افغانستان، سفر اونا در توسط تیاره هواپیمای افغانستان و ترانسپورتیشن افغانستان و خریداری مواد و مال و نیروی کار اگر اندازه مفاد را به افغانستان بیاره که اگر ما ایره میزان کنیم من فکر میکنم افغانستان ممکن است که کمتر از 0.5% هم از این نفقات ببره.
آقای ترکی، یکی از مشکلات استخراج معدن در کشورهای روبه انکشاف رعایت نکردن معیارات محیط زیستی است. آیا فکر میکنیم که در این قراردادهایی که طالبان امضا کردن مشکلات محیط زیست را در نظر گرفته باشند؟
البته متاسفانه افغانستان از رعایت محیط زیست، قوانین رعایت محیط زیست بسیار به فرسنگ ها فاصله گرفته. بزرگترین اصول روایت محیط زیست روایت شرایط زندگی انسان است. وقتی یک انسان در بین یک معدن را میره و ارتفاع معدن 3 فوت یا 4 فوت از 1 متر یا 2 متر است، یک انسان چطور هر روز در اوج را بره و بالاخره استخراج کنه و بعد از دیم خود یمی هم خلاف اصول محیط زیستی است. استخراج مواد کثیف از معدن، جلوگیری از سرایت سرب و جس در آبهای شومیدنی، اینا مسائل بسیار مهم هستند که با قیمت زیاد تنظیم و مدیریت میشه. کوالیتی یا کیفیت آب در نزدیک منابع معدن بسیار یک رشته مهم است. من فکر نمی کنم که در این رشته یا حکومت طالبان و یا هم این کمپانی ها کدام پالیسی و پلان داشته باشند.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا هستین. رها کردن پقانه های حاوی گاز هلیوم و استفاده از خریطه های بزرگ خریداری در بخش های از استرالیا سر از روز جمعه 10 سپتامبر ممنوع شد. این در حالی است که مقام های برخی از ایالت های استرالیا تلاش دارند تا محدودیت های بیشتری را بر استفاده از مواد پلاستیکی وضع کنند. برگردان گزارش فیلم مرسر، خبرنگار صدای آمریکا را از همکارم عبدالواجد عادل می‌شنوید.
رها کردن بالون های هلیومی در آسمان اکنون در ایالت کوینزلند استرالیا ممنوع است. تحقیقات نشان داده است که بالون های پلاستیکی تهدیدی قابل توجه برای پرندگان آبی است که می توانند آن را با غذای خود اشتباه بگیرند. همچنین ممنوعیت های جدیدی در سایر نقاط کشور از جمله در استفاده از مرده های کوچک موجود در محصولات مراقبت شخصی و شستشویی وجود دارد. استرالیای غربی استفاده از بسته‌بندی پلیسترین را محدود می کند، در حالی که استرالیای جنوبی استفاده از کاسه ها و بشقاب های یک بار مصرف را از روز جمعه ممنوع کرده است. در برخی از موارد از جمله در کلینک های صحی و خاصتا معاینه خانه های دکتران و دندان بعضی استثناءات وجود دارد. این محدودیت ها به قوانین فعلی زباله استرالیا اضافه می شود. در سال 2018 دولت کوینزلند خریده های پلاستیکی سبک وزن یک بار مصرف را غیر قانونی اعلام کرد. در سپتامبر 2021 ایالت شمالی این ممنوعیت را به نایه های پلاستیکی نوشیدن یک بار مصرف، کارد و پنجه، کاسه و بشقاب گسترش داد. شین کوکاو منتظم کمپاین پلاستیک در انجمن حفاظت بحری استرالیا با صدای آمریکا گفت که اکنون محدودیت‌های بیشتر اعمال شده است.
So across Queensland, Western Australia and South Australia, a range of single-use plastic.
در سراسر کوینزلند، استرالیای غربی و استرالیای جنوبی، طیف وسیعی از پلاستیک‌های یک بار مصرف، به طور خاص آنچه ما می‌بینیم این است که خاشه‌های پنبه‌ای و ریزدانه به این ممنوعیت‌ها اضافه می‌شود. همچنین در برخی از این حوزه‌های اداری موارد مانند بسته‌بندی‌های پر از پلی‌استرین منبسط شده که نوع بسته‌بندی بسیار سبک و آسان است که براحتی می‌توان آنها را هنگام ارسال پست به مردم پیدا کرد.
هیچ قانون سرتاسری در کشور برای محدود کردن استفاده از پلاستیک در استرالیا وجود ندارد. شش ایالت به دو قلمرو اصلی معیارهای خود را خود تعیین می‌کنند. در حالی که رها کردن بالون‌های هلیومی در کوینزلند ممنوع است، در نیو ساوت ویلز پرجمعیت‌ترین ایالت استرالیا که در آن 20 بقانه می‌تواند به طور همزمان توسط افراد در مهمانی‌ها، اعتراضات یا برای تبلیغات رها شود، قانونی است. ایالت های دیگر مانند استرالیای غربی چندین لایه ممنوعیت را برای پلاستیک های یک بار مصرف اعمال کردند، در حالی که ایالت های دیگر مانند تاسمانیا کمترین اقدام را در این زمینه انجام داده است. محافظان محیط زیست می گویند که در 5 سال گذشته استرالیا به یک پیشگام در سطح جهانی در ممنوعیت پلاستیک های یک بار مصرف تبدیل شده است، اما آنها می خواهند اقدامات بیشتری برای محدود کردن استفاده از آنها و تشویق استفاده مجدد بیشتر انجام شود.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
اختلافات ارضی در بحیره جنوب چین، بحران جاری در میانمار و جنگ در اوکراین موضوعات کلیدی هستند که کاملا هریس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در اجلاس انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسیان هفته آینده در شهر جاکارتا اندونزیا به آن خواهد پرداخت. گزارش خبرنگار صدا آمریکا را در مورد از همکارم سحر عظیمی میشنوید.
کاملا هریس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، سال گذشته حین دیدارش از کشورهای جنوب شرق آسیا برای نشان دادن انتقاد از بیجینگ در جزیره پالاوان در فیلیپین که تنها 330 کیلومتر در شرق جزایر مورد مناقشه اسپراتلی در دریای چین جنوبی موقع دارد توقف کرد. هریس همچنین در جاکارتا پایتخت اندونزیا هفته آینده در دیدار با رهبران آسیان در مورد این مسیر حیاتی آبی بحث خواهد کرد، جایی که چین، تایوان و 4 عضو آسیان، ویتنام، فیلیپین، مالزیا و برونی ادعاهای مشترک مبنی بر تمامیت خواهی مدیریت این آبها دارند. کرن ژان پیر، سخنگوی قصر سفید، در این مورد گفت:
انتظار می رود که معاون رئیس جمهور در طول دیدارهایش در جاکارتا درباره دریای چین جنوبی نیز بحث کند. معاون رئیس جمهور حمایت ما از آزادی آبها، حل مسالمت آمیز اختلافات و پابندی به قوانین بین المللی از جمله آزادی دریانوردی را مجدداً تایید خواهد کرد.
از دیگر موضوعات کلیدی میتوان به بحران میانمار اشاره کرد، جایی که از زمان کودتای نظامی 2021 هزاران نفر کشته و میلیون ها تن آواره شدند. آسیان با وجود تحریم های بین المللی مختلف از جمله از ایالات متحده نتوانسته این عضو خود را وادار به بازگشت به دموکراسی کند. انتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، گفت:
در میانمار ما باید رژیم نظامی را برای توقف خشونت، اجرای اجماع 5 ماده‌ای آسیان و حمایت از بازگشت به حکومت دموکراتیک تحت فشار قرار دهیم.
انتظار می رود هریس همچنین حمله روسیه به اوکراین را محکوم کند. همانطور که در مورد میانمار و دریای چین جنوبی نگرانی وجود دارد، آسیان در قبال جنگ روسیه خاموش بوده و تنها نگرانی خود را در مورد پیامدهای جنگ بدون محکوم کردن روسیه تامین کننده کلیدی تسلیحات در منطقه ابراز می کند. برخی در منطقه همچنین خواهند پرسید که چرا در هر اجلاس آسیان معاون رئیس جمهور آمریکا شرکت می کند و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در آن شرکت نمی کند. ادل سیافی، رئیس مرکز اطلاعات بین المللی در دانشگاه کاتولیک پارهاینگان، در این مورد می گوید:
شاید این برای اندونزیا یک درس باشد، زیرا اگر برنامه شاخص اندونزیا را برای اجلاس ببینیم، در واقع مجمع هند و اقیانوسیه آسیان است و ایالات متحده در آن شرکت نخواهد کرد.
نشست رهبران در جاکارتا با چالش کلیدی دیگر نیز برخورد خواهد کرد. پایتخت اندونزیا یکی از آلوده‌ترین شهرهای جهان در این ماه بوده است، زیرا مردم با افزایش غبار و دود سمی دست و پنجه نرم می‌کنند.
و در اینجا میرسیم به پایان نشرات دری و پشتوی امروز صبح رادیو آشنا. شنوندگان گرامی، ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا 7 شام ادامه دارد. من قدیر مشرف و همکار